شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
به ساعت 13 رسیدیم. از رادیو فرهنگ با هم برنامه زندگی سرزمین من رو بشنویم.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
آمادگی برای هر کاری شرط لازم اون کاره، اما شرط کافی نیست. یه موقعی هست که این استثناء برداشته میشه و آمادگی هم شرط کافیه هم شرط لازم. آمادگی از نظر روحی و موقعیتی که درش قرار داریم قدم‌های اول برای شروع و آغاز یه حرکت بزرگه. در طول تاریخ پر افتخار کشورمون یه جایی و با حضور یه آدمایی این معنا کامل شده. بسیج در لغت به معنای آمادگیه و این همون قدم اوله. قدم اولی که یه روحیه جهادی همراه با اخلاص و از جان گذشتگی میخواد تا همیشه خط شکن باشی و تو صفحه اول. تاریخ پر افتخار سرزمین ما به قدمت تمام حرکت‌های پیش رو مدیون تفکر و اندیشه همین لشکر با اخلاص خداست. مجله رادیویی سرزمین من امروز رو با احترام تقدیم می‌کنیم به همه پیشروان مخلص و پیروان راه حق و آزادگی که آماده و در خط اول همه جوره پای کار سرزمینمون بودن و هستن.
به نام خدا. سلام، اهالی سرزمین من، درود بر شما. از سرزمین من در آغازین روز واپسین ماه پاییز خیال انگیز برگ ریز از رنگ لبریز همراه شما ایم، یک دل و یک رنگ. این مجله رادیویی امروز هم با سخن سردبیر آغاز شد و صفحات دیگر آن با مطالب متنوع پیش روی شماست. این مجله شماست، شما اهالی شریف این سرزمین که با لهجه‌ها و آیین‌ها و آداب و رسوم متفاوت در جای جای این کهن دیار زندگی میکنید و در همه تفاوت‌ها و با وجود همه این تفاوت‌ها در عشق به وطن اشتراک دارید. در هر شماره این مجله نام یکی از شما به ثبت میرسه. ما هر روز به یکی از مخاطبانمون هدیه نقدی ناقابلی تقدیم میکنیم و نام فرد برگزیده در آخرین صفحه این مجله رادیویی به ثبت میرسه. پرسش برنامه امروز ما درباره یک موزه مردم شناسی. بفرمایید که قلعه والی یا موزه مردم شناسی در کدام شهر و متعلق به کدام دور است؟ پس برای شرکت در برنامه امروز پاسخ به پرسش و احتمالاً برنده شدن باید به دو نکته پاسخ بدید و اشاره کنید، اینکه این قلعه در کجاست، کدام شهره و متعلق به کدام دوره است. شماره پیام کوتاهمون 30558. 220-485 هم برای پاسخگویی تلفنی در خیار شماست. جناب مومنی سلام بر شما، روزگاران خوش.
سپاس از شما، سلام و درود به همه شما و همه هموطنان خوبم. اگه اجازه بدین یه نگاهی بکنیم به موضوع گفتگوها امروز، درباره یکی از چهره‌های فلسفی و دینی معاصر صحبت میکنیم، درباره علامه حسنزاده آملی. بله. با آقای دکتر کارگر میخواهیم درباره یک شی در یک موزه همچنان صحبت بکنیم. امروز درباره در واقع اشیاء در موزه صنعتی صحبت میکنیم.
بله.
و همینطور یکی دو گفتگو هم درباره هفته بسیج داریم و با آقای مختاری اصفهانی هم صحبت میکنیم که ببینیم در تاریخ سرزمین ما در روز یکم آذر چه اتفاقایی رخ داد.
بسیار خوب، متشکرم. شما میدونید قلعه والی کجاست؟ اگه میدونین بهمون بگید که متعلق به کدام دوره است این قلعه. این پرسش امروز ماست که به یکی از شمایی که پاسخش رو صحیح بدین هدیه نقدی هم تقدیم خواهیم کرد. شماره پیام کوتاه ما 30558، 220-485 هم برای پاسخگویی تلفنی در اختیار شماست. خب، معرفی نکردن خودشونو، اما شنوندی با شماره 901-3721 برامون پیامک فرستادند. همینطور خانوم پریناز پاداش از اردبیل پاسخ دادن و شنونده دیگری با شماره 918-94-83. متشکرم از مشارکتتون، هم با پیامک هم با تلفن و هم کسانی که در باشگاه مخاطبان عضو شدن و اونجا فعال هستن. دیروز خیلی خیلی مشارکت بالایی داشتین، ازتون متشکریم و همچنان باشگاه مخاطبان سرزمین من در اختیار شما هست در پیام رسان. بله، برای اینکه اونجا عضو بشید با عوامل برنامه در ارتباط باشید. روزهای پیشین هم تکرار کردم، هم پرسش برنامه پیش از اینکه در برنامه مطرح بشه ما اون رو در کانال قرار میدیم تا بیشتر زمان داشته باشید برای جستجو، و هم اینکه اونجا این فضا فراهم شده برای اینکه شما با لهجه خودتون با گویش خوب خودتون درباره دیدنی‌های منطقه‌تون برای ما صدا ضبط کنید بفرستید تا ما در این برنامه پخش کنیم. سیزده و نه دقیقه سرزمین من.
امروز در سرزمین من. سرزمین من.
بازخوانی ماجرای غم‌انگیز گیل دختر اشکانی در املش.
موسیقی
امیرکل امیرس فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گیلان با اشاره به داستان غم‌انگیز دختر جنگجوی املشی دوره اشکانی و کاوش و گور کشف شده مربوط به این دختر گفت این گور متعلق به دختر جنگجوی املشی است که بر اساس آزمایش‌ها و سالیابی‌های انجام شده 13 سال سن دارد که در حین فرار در شیب 40 درجه کوه مورد اصابت تیر یکی از کمانداران اشکانی قرار می‌گیرد. بعد از اصابت تیر به پایش همچنان از دست دشمنان فرار می‌کند و به منطقه امنی پناه می‌برد و با وجود تیر در پا ادامه حیات می‌دهد. و چیزی که مشخص شده طبق نظر کاوشگران و پژوهشگران این است که تا زمان مرگ هم این تیر در پای دختر بوده. مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و ابوی رحمت گفت ساماندهی بناهای تاریخی استان نیازمند توجه خیران است. انجمن خیران میراث فرهنگی در کهگیلویه و ابوی رحمت برای اولین بار با هدف ساماندهی بناهای تاریخی استان تشکیل می شود. بیش از 2700 اثر در این استان شناسایی شده که نیازمند حفاظت و مرمت بیشتر است. دو کتاب ویژه حفظ موضوعی قرآن منتشر شد. مستورا دو کتاب متفاوت با یک عنوان مشترک است که انتشارات تلاوت به همت سازمان دارالقرآن الکریم آن را منتشر کرده و هر دو اختصاص به حفظ موضوعی 12 آیه مرتبط با عفاف و حجاب دارند. سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان از دریافت مهر اصالت تولید توسط 31 هنرمند فعال در زمینه صنایع دستی استان خبر داد. این مهر اصالت دارای مراحل و استانداردهایی است که اگر محصول تولیدی آنها را داشته باشد می تواند این مهر را دریافت کند. رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خمین گفت سرای فرهنگ، هنر و صنایع دستی شهرستان خمین در بیت تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه تکمیل و آماده بهره برداری است. این مجله شنیداری از ایستگاه فرهنگ به شما تقدیم میشه.
یادها و یادگارها.
یک ماه از یک فصل دیگر از عمر ما به پایان رسید و امروز اولین صفحه از ماه نوی زندگیمون در مقابل ماست. نمیدونم شما از این ورق خوردنا و به پایان رسیدنا در تقویم چه حسی دارید، اما آرزو میکنم در سختی و در آسودگی، در فراز و در نشیب دلتون آروم باشه. آقای مختاری اصفهانی پژوهشگر تاریخ تقویم رو در این برنامه ورق میزنن. سلام بر شما، روزگاران خوش.
سلام به شما آقای مختاری.
سلام و عرض ادب خدمت شما دو بزرگوار سرکار خانم گردکاهد و جناب آقای مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز روزگارتون به خیر باشه، در خدمت تو
هستم. سلامت باشید. من چون علاقه من به شخصیت درویش خانم هستم، خواستم یادآوری بکنم که امروز سال مرگ درویش خانم هست. حال شنونده شما ایم که بشنویم. خواهش
میکنم. خدمت تو هست کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1288 که علیرضا خان عزادالملک که رئیس ایل قاجار بود به نایب السلطنگی احمدشاه قاجار انتخاب شد. علیرضا خان عزادالملک که پسردایی ناصرالدین شاه قاجار بود و ایشون خب فردی میانه رو و مصالحه جو و مذهبی بود و از او در واقع اوقاف زیادی که وقت در واقع چیزهایی که وقف کرده به جا مونده، موقوفات بسیاری به جا مونده و ایشون در واقع به عنوان یک شخصیتی که هم نیروهای تازه به وارد به عرصه سیاست قبولش داشتن و هم ایل قاجار و دربار قاجاری رو قبول داشت و خب ایشون به این مقام انتخاب شد و در دوره کوتاه نایب السلطنگی که 18 ماه بیشتر نبود فرد بود که سعی میکرد که در واقع اختلافات کمتر بروز کنه و حتی ما می‌بینیم که بعد از اینکه شیخ فضل الله نوری در واقع بدار آویخته شد ایشون برای تعلیل از شیخ حتی مراسم برگزار کرد و این نشون میداد که در واقع چندان فردی نیست که بخواد تن به بعضی از سیاست ها و موارد بده، ولی خب ما می‌بینیم جانشین او کسی مثل ناصرالملک قراگوزلو در واقع باعث تعطیلی مجلس شد و فردی بود که در واقع میشه گفت مشروطه و مجلس رو به تعطیلی کشوندش. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1300 که پلیس جنوب منحل شد. در واقع پلیس جنوب یا نیروی تفنگداران جنوب ایران که با نام اختصاری SPR شناخته می شد ثمره تقسیم ایران در سال 1907 بود که روسیه و بریتانیا ایران رو به سه منطقه نفوذ که جنوب از آن بریتانیا بود و شمال از آن روس‌ها و منطقه مرکزی هم منطقه بی‌طرف شناخته می‌شد و بر اساس این تقسیم بندی که در سال 1915 با قراردادی که به همین نام 1915 شناخته میشه قرار شد که اینها مناطق نفوذشون رو به تحت مالکیت و حاکمیت خودشون در بیارن. از سال 1907 که این قرارداد امضا شد در واقع این دو کشور نیروهای خودشون رو در مناطق تحت نفوذشون افزایش دادن و سر پرسی ساکس در همون اوایل جنگ جهانی اول پلیس جنوب رو تشکیل داد که این پلیس در واقع متشکل از فرماندهان بریتانیایی و 500 تفنگدار هندی بود. بعد از اون ساکس با استخدام افراد ایران اتباع ایرانی و جذب نیروهای ژاندارمری این پلیس رو گسترش داد. من کاری که در واقع سایکس کرد این بود که سعی کرد از نیروهای محلی هم از طریق توافق با ایالات اشایر منطقه جنوب در واقع جذب نیرو داشته باشه، ولی خب با همه اینها که پلیس جنوب تونسته منطقه جنوب ایران رو تحت کنترل و نفوذ خودش در بیاره مخالفت‌های محلی و مردمی با این پلیس بسیار شدید بود و به نوعی میشه گفتش که این پلیس از ناحیه مقاومت‌های مردم بسیار آسیب دیده بود، به ویژه که در واقع مراجع تقلید و فقهای شیعه زمانی که در مردم رو به مقابله با نیروهای اشغالگر تشویق می‌کردن پلیس جنوب در معرض آسیب بود. به نهایت بعد از کودتای سوم اسفند 1299 که و بعد از اینکه رضا خان به عنوان وزیر جنگ انتخاب شد یکی از کارهایی که کرد انحلال پلیس جنوب بود، پلیسی که میشه گفت دیگه انحلالش در واقع حالت ظاهری و صوری داشت، چون پلیس جنوب دیگه اون در واقع کارکردی که براش به وجود اومده بود رو نداشت.
بله آقای مختاری ببخشید عذر میخوام یه نکته که برای خود من غم انگیزه تو همین روایت شما هم بود.
صدای شما ضعیف آقای
الان صدای منو میشنوین؟
بله بفهم.
بله یه نکته که در همین روایت شما هم بود و در واقع جابجا در نقاط مختلف تاریخ میبینیم همینی که در واقع نیروهای هندی رو انگلستان که استعمار کرده بود میاره در ایران و علیه مردم ایران که هم فرهنگان خودشون و گاهی میتونیم بگیم هم زبانان خودشونه در بسیاری از منازعات میبینیم که نیروهای هندی رو هم به کار گرفته بود. ببخشید من میونه حرف
شما پایدم. نه در واقع یک از اقداماتی که بریتانیایی انجام میدادن همین جا به جایی ها و استفاده از نیروهای مستعمره در کشورهای دیگه بود، از جمله در عراق، که حتی این در واقع توتر رو در نظر داشتن که بخش زیادی از هندیه ها رو به عراق منتقل کنن و اصلا ترکیب جمعیتی عراق رو عجب. به هم بزنن. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست سال 1332 که در گذشت آیت الله میرزا حبیب الله عسکری اشتهاردی هست. ایشون متولد اشتهارد بودن نزد فقها و مراجع تقلید نجف مثل آیت الله اخوند ملا محمد کاظم خراسانی، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی درس خونده بود. ایشون مورد توجه آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی بود و از ایشون درجه اشتهاد اخذ کرده بود که آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی ایشون رو علم الاعلام، عمدت العلماء العظام و مصباح الظلام در اون اجتهاد نامه شون که در واقع نوشته بودن خونده بودن و ایشون برای در واقع رونق تشیع و حوزه علمی سامرا به سامرا هجرت کردن، در اونجا جلسه درس داشتن. در سال 1332 به ایران مهاجرت کردن و 6 ماه بعد از این مهاجرتشون در چند روزی در سال 1332 از دنیا رفتن و آیت الله طباطبایی بروجردی به ایشون در واقع نماز خوند و پیکر ایشون و در قبرستان شیخان قم به خاک سپرده شد.
بله.
و آخرین مناسبت امروز هم مربوط هست به سال 1349 که خروج نیروهای بریتانیایی از منطقه خلیج فارس هست. از یک دوره در واقع بریتانیا علاوه بر منافع هندوستانی و منافع در واقع نفسیش، منافع خلیج فارسی در ایران داشت و سعی کرد که سواحل جنوبی خلیج فارس رو تحت کنترل خودش در بیاره و خب همین باعث شده بود که در واقع بریتانیا در این قبایل عربی و در واقع اون بومیان این منطقه رو باشون وارد معاهده بشه.
بله.
و خب این باعث شده بود که استعمار بریتانیا در اینجا قوی بشه. در سال 1346 حزب کارگر بریتانیا که دولت رو در دستاش اعلام کرد که ما به زودی از این منطقه خارج میشیم و خب کشورها مختلف در واقع واکنش‌های مختلف داشتن. ابتدا ایران مخالف بود چون معتقد بود که بریتانیا در این منطقه نزاع کشورهای منطقه رو به وجود آورده و رفتنش باعث میشه که اتفاقات ناگواری بیفته و خب آمریکا هم ابتدا مخالف بود، اما بعد از توافقی که با بریتانیا کرد و به این توافق به نام دکترین نیکسون معروف هست، قرار شد که منافع امنیتی منطقه به عهده ایران باشه.
بله.
و منافع اقتصادی به عهده عربستان و خب ما می‌بینیم که در واقع چالش‌های دیگری بعد از خروج بریتانیا در منطقه به وجود اومد.
خیلی ممنونیم ازتون و خداحافظ.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
سلام علیکم، خدا قوت. دوره قاجار استان ایلام، مرزی بلاخی هستم از تهران.
پاسخ سوال مسابقه استان ایلام و دوره قاجار،
جواب سوال شما در شهر ایلام هسته و متعلق دوره قاجاره. زینت مددی از قرض میرسته.
قلعه والی بنای تاریخی از جاهای دیدنی ایلام است. دانشوار هستم از توسر کن.
جواب سوال امروزتون شهر ایلامه، مربوط به دوره قاجاره.
اینها پاسخ به این پرسش بود که قلعه والی در کدام شهر و متعلق به کدام دور است. 30558 و 220485 برای پاسخگویی در اختیار شماست. بیش از نیم ساعت تا انتهای برنامه فرصت هست و شما تا اون موقع زمان دارید که مشارکت کنید و پاسخ بدید و احتمالاً برنده امروز ما باشید و هدیه نقدی به شما تقدیم بشه. سرزمین من. به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نخستین همایش ملی فلسفه معنویت با تأکید بر آراء علامه حسنزاده آملی در شهر مقدس قم برگزار میشه و ما حالا همراه هستیم با حجت الاسلام محمد جواد رودگر، دبیر علمی این همایش، تا جزئیات بیشتر رو از زبان ایشان بشنویم. سلام عرض میکنم، اوقات و ایام شما پربرکت.
سلام جناب رودگر.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما بزرگواران و همه عزیزان شنوندگان محترم.
سلامت باشید. لطفا بفرمایید که همایش با چه جزئیاتی برگزار خواهد شد و هر آنچه که لازمه که ما بدانیم، بعد اگر پرسشی بود مطرح میکنیم خدمت.
خواهش میکنم. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به خصوص حضرت آیت الله رشاد، یکی از سیاست‌های راهبردیشون به مناسبت روز جهانی فلسفه نزدیک دو دهه هست که یکی از فیلسوفان رو مطرح میکنه و در قالب طرح اون فیلسوف و بزرگداشت مقام فلسفی او، موضوعات متناظر به نیازهای زبان رو مورد بحث و گفتگو و تحقیق و مطالعه و مداقه قرار میده.
بله.
از آنجایی که علامه حسنزاده آملی رضوان الله تعالی علیه خب یک عالم و دانشمند ذوفنون بود و یکی از ازلا و ساحتهای وجودیشون فلسفه، با عنوان یک فیلسوف معاصر تر پژوهشگاه تصمیم بر این گرفته شد که ناظر به معنویت و به خصوص فلسفه معنویت با تأکید بر آرای علامه حسنزاده همایشی برگزار بشه.
بله.
در این همایش که خب هم بزرگداشت مقام فلسفی علامه، هم تبیین و ترویج فلسفه های مضاف به علوم و امور، هم تبیین و تعمیق فلسفه معنویت، هم معرفی شخصیت علامه به عنوان الگوی معنویت صاحب و صادق و همینطور معرفی آراء علامه در حوزه معنویت متعالیه هست، ما با 10 از استادان برجسته حوزوی و دانشگاهی و مجموعاً 14 جلسه در مرحله اول که عمدتاً از شاگردان تقریباً 30-40 ساله علامه حسنزاده آملی بودن، مصاحبه ها و گفتگوهایی داشتیم که در ساحت‌های مختلف شخصیتی علامه مباحث و دیدگاه‌های خودشون و تجربیات حضور در محضر علامه حسنزاده رو مطرح کردن.
بله.
مقالاتی رو دریافت کردیم که در میان اون مقالات ما 12 مقاله علمی به عنوان مقاله منتخب بود که 4 مقاله از اون 12 مقاله رو به دلیل این که ماهیت علمی و پژوهشی داشتن در قالب کرسی‌های علمی ترویجی با همکاری مراکز آموزشی پژوهشی برگزار کردیم که
بله.
این خودش در واقع یک مدل جدیدی بود، یعنی قبل از همایش ما تونستیم پنل‌هایی رو، کرسی‌هایی رو، نشست‌هایی رو و هماندیشی‌هایی رو در این زمینه داشته باشیم.
بسیار خوب. لطفاً زمان و مکان، در واقع جزئیات دقیق برگزاریش، اینکه در کجا برگزار میشه و چه ساعتی، اینها رو هم بفرمایید.
این همایش در دفتر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم در سالن همایش هاشون انشاءالله و به فضل الهی عصر امشب بعد از نماز مغرب عشا برگزار خواهد شد.
بله.
در این همایش ما 5 سخنران خواهیم داشت
به امید خدا.
آیت الله رشاد، آیت الله استاد حسن رمضانی از شاگردان علامه حسنزاده، آیت الله کمیلی و آیت الله رضای رمضانی گیلانی